ساعت 10 صبح به وقت تهران، 7:30 صبح به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. شمار کشته شدگان در اوکراین به دست کم 20 نفر رسید. رئیس جمهوری اوکراین گفت برخی از رهبران مخالفان از خط قرمز عبور کرده اند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز در بیان ادامه می‌یابد. سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم با آخرین خبرها تا این ساعت از رادیو فردا. درگیری‌ها در کیف پایتخت اوکراین ادامه دارد و بنابر گزارش‌ها دست کم 20 نفر از معترضان و ماموران ضد شورش تاکنون کشته و صدها نفر زخمی شدند. پلیس ضد شورش می‌کوشد میدان اصلی شهر را از معترضان خالی کند. همزمان معترضان در برخی شهرهای غرب اوکراین به ساختمان‌های دولتی و مقرهای پلیس حمله کردند. رهبران مخالفان ویتالی کلیچکو و آرسن یاتسینیو که برای گفتگو با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری رفته بودند میگویند به نتیجه ای نرسیدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهوری اوکراین خواستار خویشتنداری و توقف خشونت ها شده است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در سخنانی در تلویزیون این کشور برخی از رهبران مخالفان را به عبور از خط قرمز متهم کرد و گفت که آنها باید از رادیکال ها فاصله بگیرند، در غیر آن صورت با آنها با زبان دیگری سخن خواهد گفت. ویکتور یانوکوویچ برخی رهبران مخالفان را متهم کرد که از هواداران خود خواستن با خود سلاح به تظاهرات در میدان اصلی شهر کیف بیاورند. ویکتور یانوکوویچ افزود که به رهبران مخالفان گفته است که باید به تجمعات پایان دهند و سرنوشت کشور تنها از طریق انتخابات روشن خواهد شد. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق جامع و نهایی امروز در وین ادامه می‌یابد. این مذاکرات از صبح سه‌شنبه در وین آغاز شد و دو طرف مذاکرات روز اول را خوب توصیف کردند. همزمانی که از مقام‌های ارشد آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت در مذاکرات روز سه‌شنبه تصریح کردند که پیش از رسیدن به توافق جامع همه موضوع‌ها مطرح خواهد شد. رویا کریمی مجد از هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین درباره روز اول مذاکرات پرسیده است.
سه‌شنبه با دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون که این دو هدایت می‌کردند گفتگوهای 5 به علاوه 1 رو در وین آغاز شد و پس از اون دیدار در سطح معاونان وزارت خارجه ادامه پیدا کرد. بعد از ظهر روز سه‌شنبه شاهد دیدارهای مختلف دو جانبه و چند جانبه ای ما در وین بودیم، اونطور که گزارش شد و اعلام کردن به دلیل اینکه این دیدارها پشت درهای بسته انجام میشه. یکی از این دیدارها دیدار عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و همتای آمریکایی خودش وندی شرمن بود، دیداری که 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید و اونطور که یک مقام ارشد آمریکایی به رادیو فردا گفت دیداری مفید بوده که در اون طرفین تلاش کردن صحبت بکنن درباره اینکه مذاکرات از اینجا به بعد چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی باز دیدار 5 به علاوه 1 با ایران رو شاهدش بودیم، دیداری که این بار عباس عراقچی و همتای اروپایی خودش هلگا شمید این مذاکرات رو هدایت کردند و حدود ساعت 9 شب در وین این مذاکرات به پایان رسید. اما روز چهارشنبه این مذاکرات امروز در وین ادامه خواهد داشت.
هانا، آیا طرفین مذاکرات اعلام کردند که هدف مشخصی در این دور از مذاکرات آیا تعریف شده یا نه؟
بله، اون چیزی که اعلام شده از سوی مقام‌های مذاکره کننده خصوصا مقام‌های ایرانی این هستش که مذاکراتی که در وین آغاز شده دور تازه‌ای از مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته ایران. ما می‌دونیم که به هر حال بیش از یک دهه هستش که ایران و ابتدا کشورهای اروپایی و پس از اون 5 به علاوه 1 در حال گفتگو هستن برای اینکه ایران اعتماد سازی کنه درباره برنامه هسته‌ایش و جامعه بین المللی هم دست از فشار بر ایران در صورت که ایران این اعتماد سازی رو انجام بده برداره. این چیزی که در مذاکرات حال حاضر وین روی میز هست، موضوع بحث این هستش که طرفین به یک چارچوبی دست پیدا کنند که در ماهای پیش رو در فاصله حدود 4 ماهی که دارند سه سعی کنند که به توافق نهایی و جامع دست پیدا کنند. اونطوری که محمد جواد ظریف گفته بود، قرار نیستش که موضوعی بر روی کاغذ بیاد در این مذاکرات و نتیجه نهایی گرفته بشه. این تازه قدم اول یک راهی هستش که آقای ظریف اون رو دشوار و پیچیده توصیف کرده.
حالا صورت جلسه مذاکرات برای روز چهارشنبه چه تعیین شده؟
بله، قرار هستش که دیدارها با یک دیدار داخلی بین 5 به علاوه 1 آغاز بشه و پس از اون هستش که دیدار ایران با 5 به علاوه 1 حدود ساعت 10:30 صبح به وقت محلی از سر گرفته میشه و باید دیدید تا که ادامه پیدا میکنه.
هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی به وین. فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از کاربرد عبارت استفاده از گزینه نظامی در برخی از سخنان مقام‌های آمریکایی تهدید کرد که در صورت هر نوع حمله به ایران به گفته او از درون تهدیدشان می‌کنیم. حسن جعفری و جزئیات بیشتر در این باره.
محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این اظهارات را روز سه‌شنبه و در بازدید از دانشگاه نظامی سپاه موسوم به دانشگاه جامع امام حسین ایراد کرده است. به نوشته خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه پاسداران که در جمع دانش آموختگان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری این دانشگاه سخن می گفت، افزود، نقل قول: دشمن از حمله گسترده زمینی و دراز مدت به ایران واهمه دارد. گزینه نظامی مد نظر آنها حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای است، اما خود آنها هم می‌دانند که ما با این اقدام رهایشان نمی‌کنیم و از درون آنها را تهدید خواهیم کرد. اما تهدید و حمله از درون در مباحث نظامی چه معنایی دارد؟ هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی و استاد کالج سلطنتی در کانادا، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
ببینید، زمانی که سرلشکر جعفری به حمله از درون آمریکا اشاره می‌کنه و بعد صحبت از هزاران مسلمانی که به جمهوری اسلامی ایران چشم پوشیدند، معناش این هست که جمهوری اسلامی ایران اون چیزی که غربی‌ها از اون سلول‌های خفته نام می‌برند در آمریکا داره و در صورتی که نیاز به فعال کردن اونها بشه از اونها استفاده خواهد کرد. یعنی این که به عبارت دیگر، سردار جعفری کلمه رو بکار نبرد، ولی به عبارت دیگر به معنای استفاده از گروه‌های تروریستی از نظر آمریکایی‌ها و از دید ایرانی‌ها مسلمانان مقاوم در برابر امپریالیسم آمریکاست.
به گزارش وبسایت دانشگاه امام حسین، فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنان روز سه‌شنبه‌اش همچنین خطاب به مقام‌های آمریکایی گفته است، نقل قول: از کارشناسان مجرب خود بپرسید آیا واقعاً آمریکا توان و طاقت تحمل تبعات خانمان براندازه عملی کردن گزینه نظامی علیه ایران را دارد؟ هوشنگ حسنیاری:
در سخنان ایشون هیچ گونه اشاره صریحی به این نشد که توان نظامی ایران چه چیزی هست. در گذشته البته بیشتر صحبت از توان موشکی میشد، جنگ غیر متعارف و مسائلی از این قبیل، ولی در این مورد بخصوص یا حداقل آنچه که در سایت های ایرانی از جمله خود دانشگاه امام حسین مطرح شده، اشاره‌ای به توان نظامی ایران نشد. بایستی دید که مرزهای آمریکا از نظر ایران چه چیزی هست. آیا مرز آمریکا رو در حضور نیروهای آمریکایی امروز در افغانستان و یا در حوزه خلیج فارس می‌بینند، و یا اینکه مرزهای جغرافیایی آمریکا که در آمریکای شمالی واقع شده است؟
به رغم کوتاه و مبهم بودن اظهارات محمد علی جعفری، به نظر می‌رسد بعد نظامی این اظهارات در سایه ابعاد سیاسی آن قرار می‌گیرد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی در کانادا، می‌گوید سخنان آقای جعفری به مواردی بجز ابعاد نظامی برمی‌گردد.
این بخشش برمی‌گرده به مصارف داخلی، بخشش برمی‌گرده به عدم هماهنگی بین سازمان‌ها، تشکیلات، نهادهایی که چون این حرفایی رو مطرح می‌کنن، و احتمالاً بخشش هم برمی‌گرده به این خواسته که به اصطلاح دست مذاکره کنندگان ایران رو در وین پر بکنن.
واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به عبارت کنار نرفتن گزینه نظامی از روی میز در هفته‌های اخیر اوج گرفته و به جز نظامیانی همچون محمد علی جعفری یا حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به مقام‌های سیاسی هم کشیده شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک شنبه شب ساعتی پیش از عزیمت به وین برای این دور از مذاکرات به تلویزیون دولتی ایران گفته بود:
من نمیدونم آمریکایی‌ها از این گزینه چه نفعی بردن، در عراق چه نفعی بردن، در افغانستان چه فایده‌ای براشون داشته که کماکان اصرار دارن به روش قرن پیش این حرف ها رو مطرح بکنند.
شماری از مقام های دولت آمریکا تأکید کردند در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک با ایران در مورد پرونده هسته‌ای‌اش، تمام گزینه ها از جمله گزینه نظامی مد نظر است و کنار گذاشته نمی شود.
گزارش حسن جعفری را می شنیدید. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به تونس از اقدامات دولت موقت این کشور برای پیشبرد دموکراسی ابراز خوشنودی کرد و قول داد آمریکا در مبارزه با تروریسم در شمال آفریقا به دولت تونس کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری که از امارات متحده عربی به تونس رفته بود، در کنفرانس خبری با منصف مرزوقی رئیس جمهوری و مهدی جمعه نخست وزیر موقت تونس گفت تونس میتواند به الگویی برای کشورهای دیگر تبدیل شود و افزود که رسیدن به این مقطع آسان نبوده است. دولت اسلامگرای تونس اخیراً پس از مذاکره با احزاب مخالف کنارگیری کرد و دولت موقت متشکل از تکنوکرات‌ها بر سر آمده تا انتخابات را تا چند ماه دیگر برگزار کند. قانون اساسی جدید تونس نیز اخیراً در همه پرسی به تصویب رسید. اما در اینجا رویا کریمی مجد از شهرام رفیع‌زاده درباره مطالب روزنامه‌های امروز تهران پرسیده.
روزنامه اعتماد امروز خبر داده که آقای فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران برکنار شده. این روزنامه اشاره کرده که آقای محمد حسین امید که یکی از معاونان آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم هست به عنوان سرپرست دانشگاه تهران معرفی شده و البته برای ریاست دانشگاه تهران هم کاندیداهای دیگری وجود دارن. اما روزنامه اعتماد اشاره کرده به دوران مدیریتی آقای فرهاد رهبر، نوشته که پس از برکناری روز گذشته آقای فرهاد رهبر بسیاری از دانشجویان استقبال کردن از این کار، حتی روی در و دیوار دانشگاه تهران هم پلاکارد هایی نصب شده با این عنوان که فرهاد رهبر رفت. روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای رهبر کسی است که گیت های امنیتی، یونیفرم دانشجویی و حوادثی مثل کوی دانشگاه در سال 88 رو پدید آورده یا درش دخالت داشته. برکناری استادان با سابقه و محروم کردن دانشجویان از تحصیل به نوشته روزنامه اعتماد در دوره فرهاد رهبر ریاست دانشگاه تهران ایشون خیلی چشمگیر بوده. البته چند چهره دانشگاهی هم امروز یادداشت‌هایی در اعتماد نوشتن، تحلیل کردن و اغلب اونها استقبال کردن از برکناری آقای فرهاد رهبر و روزنامه اعتماد خودش هم این برکناری رو بازگشت امید به دانشگاه تهران توصیف کرده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان خبری رو منتشر کرده که در اون تهدید فرمانده کل سپاه پاسداران علیه آمریکا اومده. جزئیات بیشتری از این خبر روزنامه جوان رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز نوشته که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته در جریان یک مراسم در دانشگاه امام حسین که این هم دانشگاهی وابسته به سپاه پاسداران هست گفته که در صورتی که آمریکا بخواد به ما حمله کنه ما آمریکا رو از درون تهدید خواهیم کرد. آقای جعفری گفته که دشمنان هرگز روی حمله بلند مدت روی به جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نمی‌کنن، بلکه اهداف هسته‌ای کوتاه مدت دارن که مراکزی رو بمباران بکنن یا مورد حمله موشکی قرار بدن. اما اگر این اتفاق بیفته، آقای جعفری گفته، ما آمریکا رو در درون خودش مورد تهدید قرار خواهیم داد. اما اشاره‌ای به جزئیات این تهدید آقای جعفری نکرد.
اگه ممکنه برای ما از خبر روزنامه جام جم بگید که ایران رو در رتبه پنجم بیشترین مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در دنیا قرار داده.
بله، روزنامه جام جم با اشاره به اینکه روز گذشته سقوط یک اتوبوس به دره در جاده حراز دست کم 18 کشته و شماری بیشتر مجروح بر جای گذاشته، از قول معاون وزیر بهداشت آقای محمد حاجی آقاجانی نوشته که ایران رتبه پنجم بیشترین مرگ و میر بر اثر تصادفات رو در دنیا به نام خودش ثبت کرده. ایشون گفته البته ما در مدیترانه شرقی رتبه اول رو کسب کردیم. رقبا یا کسایی که در کنار ایران قرار گرفتن جمهوری جمهوری دومینیکن، ونزوئلا و تایلند هستند که اونها هم بیشترین آمار کشته شدگان رو دارن و روزنامه جامعه جمع اشاره کرده بیش از 280 هزار نفر از سال 80 تا 92 بر اثر تصادف رانندگی در ایران جان خودشون رو از دست دادن.
خب در اینجا وقت این مجله ما به پایان میرسه. من هم در همینجا از همه شما خداحافظی میکنم.